أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما عرض کردیم دلیل دوم بر قاعده نفی ظلم روایات. البته از میان روایات که ما گفتیم هفت دسته بر وزان دستبندی آیات میتوانیم ذکر بکنیم که دلالت بر قاعده نفی ظلم داشته باشه. حالا البته که قلمرو اون مطلبی است که بعداً باید بهش بپردازیم. فعلا اصل این قاعده اون هم البته با مفادی که ما ذکر کردیم این باید حالا بیشتر بهش پرداخته بشه. روایات این هفته است از روایات. خب برخی رو دوستان دیروز اشاره کردید، برخی روایات رو زحمت هم کشیده بودید، برخی هم قهرن باقی مونده. و البته غیر از این هفت دسته من گمان میکنم میتوانیم دستجات دیگری از روایات مرتبط با این موضوع را پیدا بکنیم. در این هفت دسته شاید برخی از این طوائف و دسته ها بیشتر روایت داره. مثلا توصیف خداوند، این طائفه اول، توصیف خداوند به انه عادلون، حالا یا در آیات قرآن یا توسط ائمه معصومین علیهم السلام. خیلی روایت ما در این رابطه داریم، از طایفه اول و دوم، یعنی اونهایی که خداوند را توصیف به عادل میکنه و وصف عدالت را در مورد خداوند ذکر میکنه و اونهایی که نفی ظلم میکنه. حالا این گاهی در عالم خلقت من السماوات و الارض و گاهی در دائره تشریع. حالا روایات بعضن خودش به تنهایی مثال و مصداق یکی از این طوائفه. گاهی یه روایت به خاطر اشتمال بر چند جهت میتونه مورد و مثال برای چند طائفه باشه. از دسته اول که خب روایات فراوانه. دیروزم یکی از دوستان فرمودن امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد ان العدل میزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق. این میتونه برای دسته اول باشه. و نسبه لاقامت الحق. ببینید این میتونه مثال برای دسته سوم باشه که به اصطلاح در حقیقت توصیه به عدالت و قسطه. درسته ما دسته سوم گفتیم روایاتی که امر به عدل و قسط و نهی از ظلم میکنه، ولی خب این روایت در ادامه داره. فلا ببینید و نسبهو لاقامت الحق فلا تخالف و فی میزانه ولا تعارض و فی سلطانه. پس در میزان خدا با او مخالفت نکن و در سلطنت خدا با او معارضه نکن. قرر حدیث 3464. ببینید میگه عدالت ترازوی خداوند سبحان است که این را در میان مردم قرار داد. چی؟
سند روایت.
بله سندش حالا عرض میکنم اینجا، الان تو اینجا من نیاوردم سندش، به اصطلاح گمان میکنم از نهج البلاغه آورده باشن. حالا من میبینم تو ذهنم اینجوره، نهج البلاغه هم که به نظر ما معتبره برخلاف برخی که در سندش تشکیک میکنن. نه بله نه، اونا هم توجیه داره، همش معتبره. دسته اول و دسته دوم این روایت مثال برای ببخشید دسته سوم مثال برای هر دوه. ان العدل میزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق ونسبه لإقامة الحق فلا تخالف في ميزانه ولا تعارض في سلطانه. این به وضوح طائفه اول و سوم رو نمایندگی میکنه. یا مثلا باز از قول پیامبر نقل شده، بالعدل قامت السماوات و بالارض، که همون اشاره به عدل تکوینی داره و بعید هم نیست که به عدل تشریعی و عدالت بین مردم و قسط در جامعه هم اشارت داشته باشه. چی رو؟ مثل بله مثلا نظیر این رو اگر بخوایم به اصطلاح نقل بکنیم از روایات، ببینید آثار و برکاتی که عدل داره، چه آثار وضعی چه آثار تکلیفی. مثلا در یه روایتی پیامبر می‌فرماید ان الله تعالی به قسطه و عدله جعل الروح والفرح فی الرضا والیقین و جعل الهم والحزن فی السخط. خداوند تبارک و تعالی به قسط و عدلش روح و ریحان و آسایش و شادی را در خوشنودی، رضا و یقین قرار، یعنی رضای به خواست خودش، یقین به و نگرانی و اندوه را در خشم خودش قرار داد. ببینید بالاخره خود خدا که به قسط و عدل عمل به اصطلاح استوار کرده امورش را. بعد ولو ان اهل القرى، از قبیل اون آیه که اگر اهل قریه ها ایمان بیاورند لفتحنا علیهم یا برکات السماوات و الارض. ببینید قامت السماوات و الارض میتواند اشاره به همون برکات و استواری و استقامت در عالم خلقت باشه، چه اینکه اگر مثلا ظلم و جور و ستم در جامعه زیاد بشه بلاها نازل می شود، بلا هم ناشی از به هم خوردن نظم عالم خلقت، یعنی اسباب و عللی دارد که اون اسباب و علل منجر به برخی از مشکلات میشه. پس بالعدل قامت السماوات و الارض در واقع میتونه هم اشاره به عدالت تکوینی و هم عدالت تشریعی داشته باشد. باز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فیما روا عن الله تبارک و تعالی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالم یا تظالم. این البته در جوامع روایی اهل سنت آمده، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1994 حدیث 55. ای بندگان من، من ظلم را بر خودم حرام کردم. انی حرمت الظلم علی نفسی. حرمت نه به معنای حرمت تکلیفی، یعنی به معنای ممنوعیت حقیقی، به معنای این که اصلا چنین چیزی اتفاق نمی افتد. من ظلم نمی کنم و لذا بین شما هم اون رو حرام قرار می دهم. پس ظلم نکنید به یک دیگر، به یک دیگر ظلم نکنید. ببینید، خب خدایی که ظلم را بر خودش حرام کرده، این عام و مطلقه، نمیگه ظلم به کسی، به چیزی در جایی، مطلق ظلم را بر خودش حرام کرده. این هم شامل تکوین میشه هم تشریع. یعنی مسلماً میتونیم بگیم خداوند هیچ حکم ظالمانه ای ندارد، هیچ حکم ظالمانه ای جعل نکرده. حالا این که این ظلم مثلا مثل حرجه، که وقتی میگیم خدا حکم حرجی جعل نه، یعنی به اصطلاح حکم ضرری جعل نکرده یا حکم حرجی جعل نکرده یا اینا برداشته میشه، تفسیرش به دست عرفه. حرج به معنای عرفی داره دیگه، حرج رو همه میتونن بفهمن، که حالا ملاک هم مثلا حرج شخصیه یا نوعی هم باشه باز قابل فهمه، دسترسی بهش ممکنه. اما ظلم چی؟ آیا انسان میتواند ظلم را با تمام جوانبش درک بکنه؟ ظلمی امر عرفیه یا نه؟ اینکه یه چیزی ظلم باشه، حالا اینو بعدن معلوم کنیم. اما اجمالا خب این خیلی روشن دلالت بر نفی ظلم میکنه از ساحت خداوند تبارک و تعالی به نحو عام و مطلق، که مطلقا حکم ظالمانه در شریعت خدایی، در شریعت الهی وجود ندارد. حالا باز از میگم دسته اول و دوم خیلی روایت داریم. یعنی این که عقل راه برای درک همه مصادیق ظلم و عدل نداره. الان ببینید، مثلا خب برخی از احکام شرعی به نظر ما و در عرف ظالمانه به نظر میرسه، مثلا در مورد دیه، قصاص، شهادت، تبعیض، یه نوعی ظلم دیگه. خب الان مخصوصا میان عرف امروز بعضی از اینها غیر عادلانه است، تبعیض بین زن و مرد. خب ما اگه این احاله به عرف بکنیم، پس یعنی باید ظلم و عدل یه امر نسبی باشه، در زمانهای مختلف متفاوت بشه. یا بگیم نه، این حقیقتا عدله، ما گمان میکنیم ظلم. ما به عمق این امر احاطه نداریم، لذا تلقیمون که مثلا این ظالمانه است. احسن. آره، حالا این همون بحثی است که به قول معروف اون نقطه نزاع و دعوا همین جاست، که حالا اونو باید بعد بهش برسیم. به هر حال اصل این که خداوند متعال نه در تکوین نه در تشریع ظلم نمی کند و کارش عین عدل و عدالت است، این که نه جای تردید ندارد. ببینید باز امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه 91 دارد که در مورد خداوند تبارک و تعالی، و قدر الارزاق فکثرها و قللها و قسمها علی الضیق و السعه فعدل فیها لیبتلی من اراد به میسورها و معسورها و لیختبر به ذالک شکر و صبر من غنیها و فقیرها. که خداوند روزی همگان را تعیین کرد و اونو زیاد و کم کرد و در اون تنگی و گشایش قرار داد و عدالت ورزید تا با آسانی و سختی آن هر کس را بخواهد بیازماید و شکر و صبر اغنیا و فقرا را مورد آزمایش قرار بده. خب باز این عرض به حضور شما اشاره به این که عدالت به چه منظوری صورت گرفت داره، در حالی که اصل عدالت یه امر مسلم دانستش، خداوند عدالت ورزید. این حالا شاید به عدالت تکوینی بیشتر اشاره داره. یا مثلا در باز نهج البلاغه خطبه 178 امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید و ایم الله ما کان قوم قطو فی قذ نعمت من عیش فزال عنهم الا بذنوب اجترحوها لان الله ليس بذلام للعبید. میگه خداوند هرگز نعمت قومی که از زندگی خوش بهرمند هستند را از بین نمی برد جز مگر به وسیله گناهانی که مرتکب می شوند. وقت استناد میکنه به این آیه لأن الله ليس ظلام بظلام للعبید، خدا هیچگاه به بندگانش ظلم نمیکنه. باز از دسته اول که البته این تفاوتی با اون روایت اولی، اون روایت های اول داره، ان العدل میزان الله تعالی فی الارض فمن اخذه قاده الى الجنه و من ترکه ساقه الى النار این مستدرک جلد 11 صفحه 317 می‌فرماید عدالت ترازوی خداوند روی زمینه، هر کسی اون رو به کار بگیره به خاطر اون به بهشت می‌رود و هر کسی اون رو رها کند به جهنم رانده می‌شود. این باز هم دسته اول هم دسته سوم عمدتاً در کنار این اون تشویق و ترغیب به عدالت در میان مردم صورت گرفت. یه هر کسی عدالت ورزد به بهشت میره و هر کسی اون رو رها کند به سوی جهنم. باز از امام صادق علیه السلام این مال دسته سومه. الناس یستغنون اذا عدل بینهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الارض برکتها به اذن الله تعالی. میگن مردم چنانچه بین اونها به عدالت رفتار شود بی نیاز میشوند. یستغنون و آسمان به اذن خدا روزی خود را بر مردم فرو میفرستد و زمین برکاتش را بیرون میریزد. کافی جلد 3 صفحه 568 حدیث 6. ببینید این که گفتم تو اون روایت داره بالعدل قامت السماوات و الارض، یه جهتش میتونه این باشه. قامت السماوات یعنی استواری آسمان و زمین به همین وضعی که هست، یعنی نظام خلقت بر همین اساس پیش میره. حالا عدل باعث میشه برکات آسمان ها و زمین بیشتر بشه، نازل بشه. امیرالمؤمنین باز بله دسته، چون اینقدر زیاده اینا آدم در گزینشش به اصطلاح دچار تردید میشه. در یه روایت امام صادق خطاب به مفضل ابن عمر یه فرمایشی دارند که انظر الان الى ذوات الاربع، به این چهار پایان بنگر، کیفه تراها تتبع امهاتها مستقله به انفسها. یه ببینید هر کدوم جداگانه در پی مادرانشون هستن، در حالی که جدا یعنی مستقلن اما در پی مادرانشون. حالا اینو ادامه داره تا میرسه به اینجا، اشاره میکنه به عرض به حضور شما پرندگانی که مثل مرغ و نمیدونم کبک و اینها که چگونه دانه های این تخم این پرندگان چگونه ازش جوجه بیرون میاد و در چه وضعیتی هست تا میرسه به جایی که عرض به حضور شما میفرماید فکلون اعطی به قسط من تدبیر الحکیم اللطیف الخبیر. میگه همه اینها به عدالت و از روی تدبیر خداوند عالم مهربان آگاه عطا شده است. خب این باز به همون عدالت تکوینی اشاره داره. باز از امام صادق علیه السلام روایت که آمده که بله می فرماید که حال قال له رجلون جعل تو فداد اجبر الله العباد علی المعاصی، آیا خداوند بندگانشو بر معاصی مجبور میکند؟ فقال الله اعدل من ان یجبرهم علی المعاصی ثم یعذبهم علیها، خداوند عادل تر از آن است که مردم را بر گناه مجبور کند، اونها را بر گناه مجبور کند، بعد به خاطر اون گناه اونها را عذاب بکنه. فقال له جعلت فداک ففوض الله الى العباد، میگه عرض کردم فدایت شوم، آیا خداوند اختیار اینها را به اختیار معاصی را به بندگان واگذار کرده؟ فقال لو فوض الیهم لم یحسرهم بالامر و النهی، فرماد اگر به اختیار آنان میگذاشت یا نمیگذاشت، لو فوض الیهم لم یحسرهم بالامر و النهی، فقال له جعلت فداک فبینهما منزلتون، فقال قال فقال نعم اوسع مما بین السماء والارض، فرماید یعنی در واقع بحث جبر و اختیار دیگه، میگه آیا بین جبر و تفویض فاصله ایست؟ میگه بله گسترده تر از فاصله بین زمین و آسمان. خب اینجا مسئله جبر منتفی شده. قبلا هم گفتیم شاید روایاتی که دلالت بر امر بین الامرین میکنه، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین یا بل امر بین الامرین، این خودش به نوعی بر نفی ظلم دلالت میکنه. حالا اگر بر عدالت هم دلالت نکنه، سلمان بر نفی ظلم دلالت داره. باز از دسته دوم امام صادق علیه السلام می فرماید قد علمت یا الهی انه لیس فی حکمک الظلم ولا فی نغمت که عجله و انما یعجل من یخاف الفوت و یحتاج الى الظلم از ضعیف، فقط تعالیت یا الهی ان ذالک علوا کبیرا. امام تهذیب جلد 5 صفحه 277. امام صادق علیه السلام می فرماید من به تحقیق دانستم که در حکم و قضاوت تو هیچ ظلمی نیست، در کیفرت هیچ شتابی نیست. کسی شتاب می کند که نگران از دست دادن فرصت است، و شخصی که ناتوان است به ظلم کردن نیاز دارد، در حالی که مقام تو بالاتر از این است ای پروردگار من. ببینید اینجا در واقع میشه همون طائفه ای که نفی ریشه های ظلم از خدا میکنه، طائفه چهارم بود دیگه، هم برای طائفه چهارمه هم برای طائفه دوم مثلا نفی ظلم هم میکنه، یعنی نفی ظلم و نفی ریشه های ظلم میکنه. این میتونه مصداق برای طایفه دوم و طایفه چهارم باشه. یا مثلا در این روایت که از پیامبر نقل شده، من اصاب فی دنیا ذنبن فعوقب به فالله اعدل من ان یثنی عقوبته علی عبده و من اذنب ذنبن فی دنیا فستره الله علی فالله اکرم من ان یعود فی شیء قد عفا عنه. این روایت هم از پیامبر گرامی اسلامه، البته در سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 868 میگه خداوند عادلتر از آن است که در قیامت مجازات اون گناه را بر بندهش تکرار کنه و هر کسی در دنیا گاهی گناهی مرتکب بشه و خداوند اون رو ببخشه، اینطور نیست که دوباره اون عفو و بخشید و خودش را پس بگیره دوباره عقاب بکنه. دقیقا فرمود چی فرمودید آقا؟ چی؟ امیر روایت اخیر؟ آه بله، من اصحاب فی دنیا، آره این آخری. باز یه روایتی است که فکر کنم دیروزم اینجا دوستان خوندن که ما نهاه الامام صادق علیه السلام ما نهاه الله عن شیء الا وقد علم انه یتیق و ترکه ولا امره به شیء امره بله امره به شیء الا وقد علم انه یستطیع فعله لانه لیس من صفته الجور والعبس والظلم و تکلیف العباد مالایتی بود. خب این هم دست طایفه پنجم، هم طایفه ششم، هم ریشه های ببخشید تکلیف به مالایتاق و اینها رو نفی میکنه، هم عبس و لهو و جور را، لذا هم طایفه پنجم هم طایفه ششم از این روایت استفاده می شود. ما تقریبا حالا درسته از دسته اول و دوم و سوم بیشتر روایت نقل کردیم، اما از همه این طوائف روایت هست. حالا یکی دو تا روایت هم از روایاتی که درباره حکمت آفرینش و عبث نبودن خلقته، چون وقتی میگیم خداوند حکیمه معناش اینه کار عبث نمی کنه. خود روایات دال بر نبودن لغو و عبث در فرض به حضور شما عالم آفرینش، این خودش نفی ظلمه. حالا این روایات زیاده، شما ببینید ما روایات متعددی داریم که خداوند انسان را آفرید نه برای سودی برای خودش. ما سه نوع حکمت و هدف برای آفرینش انسان میبینیم. یه در روایات دلالت میکنه بر این که اصلا خلقت انسان برای خدا نفعی نداره، هرچه از مال خود انسان. برخی روایات میگه انسان ابساً آفریده نشده بلکه هدفی از خلقت انسان تعریف میشده. بعد در برخی روایات حکمت آفرینش انسان هم ذکر شده. ببینید پله پله این روایات بیان کرده اند که حکمت آفرینش انسان چیست. چند حکمت ذکر کردم. معرفت رب عرض به حضور شما، ابتلاء الانسان، اختبار انسان، الا لیعبدون و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، در روایات هم این هست، بازگشت به خداوند، وصول به رحمت الهی، اینا همه تو روایات آمده. بنابراین اصلا خلقت انسان عبث نیست، این تو روایات هم آمده. تو برخی روایات مثلا درباره علم خدا ما میبینیم تصریح میکند به این که علم خدا در وصف نمیگنجد، یعنی هر گونه نقص و لغو و عبث از خداوند دور شده و این دلالت بر این میکنه که خدا نقصی ندارد، ریش، یعنی دلیلی نداره که بخواد ظلم بکنه، چون ظلم یا ناشی از جهل یا ترس یا ضعف و همه اینها از خداوند منتفی است. بنابراین این ریشه های ظلم هم از خداوند نفی میشه. و سرانجام روایت که داله بر کرامت انسانه، ما روایت متعددی داله بر کرامت انسان داریم، هرچند ایشون اشکال داره، اما اون روایات اجمالا کرامت انسان ثابت میکنه. اگه خواستید مراجعه کنید به اون بحثای کرامت. پس تا اینجا اجمالا ما میتونیم بگیم روایات هفتگانه دلالت بر نفی ظلم از خداوند میکنه. حالا تا بعد ان شاء الله بقیه‌اش. الحمدلله رب العالمین.